أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بطل تعدد العالم سواء كان التعدد بالتاب أو بالشخص فقد ثبت أن العالم واحد شخصي فهین از نقولو تشخص العالم تشخص طبیعی. بحث در فصل هشتم در توحید خالق بود. قبلا بیان شد که توحید مراحلی دارد. یک مرحله توحید وجود است که ان الوجود الحقیقی واحد لا ثانی له. مرحله بعد توحید واجب است که ان الموجود الواجب به ذات واحد لا شریک له. مرحله سوم توحید خالق است که خالق العالم واحد لا ثانی له. مرحله چهارم توحید ربوبی است که رب العالمین واحد لا ثانی له. مرحله پنجم توحید عبادی است که المعبود به ذات واحد لا شریک له. در فصل هشتم صحبت از توحید اله به معنی الخالق به ثانی است که خالق العالم واحدون. چون ربوبیت به خلقت برمی گردد این در تحلیل و مستلزم خلقت است، برهانی که بر توحید ربوبی اقامه می شود همون برهانی است که بر توحید خالق اقامه خواهد شد. و اگر ثابت شد که خالق لا شریک له، تثبیت می شود که رب العالمین واحد لا ثانی له. و سنیین حجاز و دیگر مشرکان گرچه برای خالق عالم شریکی قائل نبودن، ولی برای عالم ارباب فراوانی معتقد بودند که در ربوبیت شرک می‌ورزیدند گرچه در خالقیت موحد بودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. و این بحث در توحید ربوبی ان شاء الله تبیین خواهد شد که اگر خالق واحد است ممکن نیست رب واحد نباشد. و مدار بحث در فصل هشتم توحید اله به معنی الخالق بود. این را از راه وحدت عالم اثبات کردن. یک راه فلسفی داشت که مبادی اون برهان را اصول متعارفه یا اصول فلسفی تأمین می‌کرد که تام بود. راه دومی دارد که مبادی اون را اصول موضوعی تأمین می‌کند که از علم طبیعی گرفته شده. صحت و سقم اون اصول موضوعی به عهده عالم طبیعی است، نه به عهده فیلسوف الهی، زیرا مقدمات این برهان مبادی طبیعی است و جزء مسائل علم طبیعی است و در فلسفه اولا به عنوان مبادی اخذ شده است نه به عنوان مسائل. اثبات این که العالم واحدون روی مبادی طبیعی به عهده عالم طبیعی است و اون چه که تا کنون از علمای طبیعی پیشین نقل کردن این بود که عالم ثانی ندارد. این مجموعه نظام سماعی و عرضی شریک ندارد، عالم دیگری جدایی از این عالم وجود ندارد، خواه ماهیتاً و طبعاً غیر از این باشد که اینها هم تعدد شخصی و هم تعدد نوعی داشته باشند، یا طبعاً و ماهیتاً عین این عالم باشد، شخصاً غیر این عالم که فقط تعدد شخصی است با وحدت ماهوی و نوعی. با دو بیان ثابت کردند که عالم موجود لا شریک له، این جهان ثانی ندارد و جهان دیگری نیست. چون جهان دیگری نیست، این موجود و این جهان موجود که واحد است لا ثانی له، آیا مخلوق دو خالق است یا مخلوق یک خالق؟ اگر خالقی باشد غیر از الله، باید اثر او همین عالم باشد نه غیر این عالم، چون غیر این عالم ممکن نیست. اگر غیر از این عالم ممکن نبود، اثر هیچ خالقی نخواهد شد، زیرا ممتنع اثر فاعل نخواهد بود. بعد از اثبات این که العالم الامکانی الموجود واحد لا ثانی له، ثابت میکنن به این که این عالم واحد مخلوق خالق واحد است، نه مخلوق بیش از یک خالق. چون وحدت عالم وحدت عددی نیست، زیرا خود عدد و وحدت عددی یکی از حلقه های این عالم است و فراگیر نیست که کل عالم را زیر پوشش قرار بدهد، پس وحدت عالم وحدت عددی نیست، یک وحدت حقه ذلیه است که ذل وحدت حقه حقیقی الله. این نیازی به اثبات دارد، یعنی بعد از اینکه ثابت شد لا ثانی للعالم و العالم الموجود واحد لا شریک له، باید بحث بشود که آیا وحدتش وحدت طبیعی است، وحدت صناعی است یا وحدت اعتباری. وحدت اعتباری نظیر انجمن، هیئت و مانند آن که بر حسب قرارداد چند چیز را زیر یک عنوان نام میبرند که در مسائل اعتباری مطرح است نه در مسائل فلسفی. وحدت صناعی آن است که بر حسب فن و صنعت آثاری که از این شی ساخت برخواسته می شود در اثر ارتباط این اجزای صناعی با هم است، نه ارتباطشون طبیعی باشد که هر یک در دیگری اثر کنند، بلکه هر کدام اگر در جای خود قرار بگیرن یک اثر صناعی که اون هم واحد حقیقی نیست، یک واحد صناعی است، به بار می آید. نظیر وحدتی که یخچال دارد، رادیو دارد، ضبط دارد، اتومبیل دارد، دیگر فرآورده های صناعی دارند که اینها مرکب از چندین فلز و از چند حلقه و چند موجود جدایند، منتها در اثر ارتباط صناعی یک اثر منظم از اینها مشاهده می شود. وحدت طبیعی آن است که یک ماده داشته باشد و یک صورت و پیوند اینها پیوند اتحادی باشد نه انضمامی، و یک فعلیت باشد که در خارج محقق است نه چند فعلیت، و هرگز نتوان او را به چندین فعلیت تحلیل کرد. یک فعلیت است که در اثر اتحاد ماده و صورت محقق می شود و اگر منزه از ماده بود مانند موجود مجرد، یک فعلیت است که همون صورت او را تأمین می کند و بس. بعد از اثبات این که ان العالم واحدون، باید اثبات بشود که این وحدت، وحدت طبیعی است، نه وحدت صناعی و نه وحدت اعتباری. لذا مرحوم صدر المتعلهین در صفحه 98 بعد از اثبات وحدت و بطلان تعدد به این قسمت میپردازند، میفرمایند فاذا بطل تعدد العالم سواءً کانت تعددو بتب، که دو عالم ماهیتشون دوتا و شخصشون هم دوتا باشد، یا تعددشون به شخص باشد که ماهیت به نوعشون یکی، عدد و شخصشون دوتا باشد، فقط ثبت ان العالم واحد شخصی. بعد از اثبات وحدت شخصی میپردازن به این که این وحدت صناعی نیست، این وحدت اعتباری نیست، بلکه این وحدت طبیعی است. فنقولو فهین ازن نقولو تشخص العالم تشخص طبیعی، یعنی ای لهو وحدتون طبیعیه، لا انها تألیفیتون، نه وحدتیست که بین اجزای الفتیست از نظر اعتبار نظیر انجمن و هیئت، یا الفتیست از در صنعت نظیر مصنوعات و رهاوه و فراورده های صناعی، زیرا نه بین آحاد وحدت تألیفی نظیر اعضای انجمن و افراد هیئت تلازم وجودی و علیست، نه بین حلقات یک واحد صناعی تلازم وجودی است، در حالی که بین مهرهای عالم پیوند وجودی است، زیرا هر یک موجودی سبب است برای موجود بعد و مسبب است برای موجود قبل. یک موجود گسیخته و عاطل که پیوند علی با چیزی نداشته باشد و از چیزی نشأت نگرفته باشد در عالم نیست، چون تلازم بین حلقات عالم هست و لزوم و تلازم بدون نظام علی محال است. پس سراسر جهان یک حلقه ائتلافی از علت و معلول است. لتحقق تلازم بین اجزای الاولیه، چون تلازم هست، تلازم یا بین علت و معلول است یا بین معلوله علت واحد است. بنابراین اگر همه اینها لازم و ملزوم باشند، یعنی هر قبلی ملزوم بعدی باشد و هر بعدی لازم قبلی باشد، این رشته لزوم و لازم و ملزوم که رشته علت و معلول است، از ضعیفترین معلول تا علت نخست و قویترین علت منتهی خواهد شد، یک واحد است که به اون سرسلسله مستند و مرتبط خواهد. و اگر چند چیز ملازم هم بودن، چون تلازم بدون ارتباط به یک علت ممکن نیست، قهرن این متلازمان هم به علت واحد سر می‌برند. لذا در این بیان گاهی تعبیر به لزوم میکنن، گاهی تعبیر به تلازم. لتحقق تلازم بین اجزای الاولیه، فان بین الاجسام الازام التي فيه تلازما، و کذا بین تلک الاجسام و اعراضها باز تلازم است. این چنین نیست که بین این کرات تلازم نباشد، این چنین نیست که زمین از آسمان گسیخته باشد، این چه این نیست که این منظوم ها هر کدام تافته هایی از هم جدا بافته باشند. و کذا بین تلک الاجسام و اعراضها، بین هر جسم و عرض اون جسم تلازم است، زیرا اگر اون عرض عرض لازم باشد که برخواسته از طبیعت ملزوم است و اگر هم عرض مفارق باشد، گرچه عرض مفارق این موضوع و این جسم است ولی عرض لازم مبدأ خودش است، چون نمی شود که عرضی مفارق باشد نسبت به یک امر و عرض لازم نباشد نسبت به امر دیگر، چون ما بالعرض باید به ما به ذات منتهی شود. و کذا بین تلک الاجسام و اعراضها، بل بین اکثر المحال و اعراضها تلازم است، برای اینکه این محلها استلزام طبیعی دارن نسبت به اوصافشون و اون اوصاف نشأت گرفته از طبایع این اجسام است و محال است، و احیانا یک عرض تحمیلی بر یک شی پیدا می شود، ولی اکثر اوصاف که در جهان برای اجسام و موضوعاتشون هست اوصاف طبیعی اوناست. چرا تلازم است؟ فإن استحالة الخلاء و امتناع خلو بالاجسام المستقيمة الحركات اما يحدد جهات حركاتها يدل على التلازم بين السماء والارض. خلاء آن است که بعدی باشد و در این بعد چیزی نباشد. اگر الف و با دو امر جسمانی بود، این وسط بین است که قابل کم و زیاد هست، میگوییم نزدیک الف نزدیک با، بین الف و با و مانند با. اگر بعدی بود این نمیتواند خالی باشد، هیچی در اینجا نباشد. اگر هیچ چیزی نباشد کمیت پذیر نیست، و اگر کمیت پذیر نبود قسمت پذیر نیست. نمی توان بین الف و با را عدم محض فرض کرد که هیچ چیزی در اینجا نیست، معزاله قابل به طول و قصر است، قابل توصیف به قرب و بعد است، قابل تقسیم به نصف و ثلث است به مانند. یا هوا یا فضا که همون جرم رقیق باشد، یا تعبیری دیگر یا مایه و ماده دیگری که علم پی برده یا نبرده، چیزی که قابل کمیت است باید در این بود باشد، وگرنه محظورات امتناع خلاء مطرح است. ولی اگر بودی نباشد، نظیر اون که فوق محدد جهات می گفتن، اون بودی نیست، قابل تقسیم نیست، هیچ وصفی از اوصاف کمی را نمی پذیرد، بنابراین درباره فوق محدد جهات پیشینیان میگفتن لا خلع ولا ملع، چون مقسم اینها بعد است، اگر بعد باشد یا بود ملع باشد یا خلع، حیث لا بعده پس لا خلع ولا ملع. و اما در بین این اجرام و این کرات چون خلع محال است، فإن استحالة الخلع و امتناع خلو بالاجسام المستقيمة الحركات اما یحدد جهات حرکاتها، چون خلع محال است پس باید یا به جذب یا به دفع چیزی در بین این اجرام باشد. و جسمی که حرکتش مستقیم است نمیتواند بی جهت و بی سمت باشد، و نمیتواند همه سمتها و جهتها برای او یکسان باشد، یا لابد به سمت مرکز گرایش دارند یا به سمت محیط گریزانن. یه خصوصیتی باید در مرکز و محیط باشد که بعضی اجسام را به سمت مرکز و بعضی اجرام را به سمت محیط بکشاند. و امتلاع خلوب الاجسام المستقیمه الحرکات اما یحدد جهات حرکاتها، لذا محدد الجهات را که همون فلک 8-9 بود به حساب پیشینیان اثبات میکردن، فإن استحالة الخلاء و امتناع خلو بالاجسام المستقيمة اینها یدل و علی تلازم بین الارض و السما. و باز یدل علم تناع قیام الارض به ذاته، زیرا ارض موجود فل موضوع است، هرگز نمیتواند به خود تکیه کند. و خلو بالجوهر عن الاعراض ممکن نیست. یدل علی التلازم بین الارض و السما. این تمام شد. و امتناع قیام الارض به ذاته، چون ارض نمیتواند به ذاته قیام کند و چون جوهر نمیتواند از اعراض خالی باشد، برای اینکه بدون کم بدون کیف امارات تشخص ندارد، این یوجب و تلازم بین الاعراض و الجواهر. از این طرف عرض بدون جوهر وجود ندارد، از اون طرف جوهر بدون عرض متشخص نخواهد بود، گرچه تشخص بالوجود است، ولی این عوارض خاصه امارات تشخص هم. ممکن نیست جسمی موجود باشد، وضع معین، عین معین، متای معین، کم معین، کیف معین نداشته باشد. پس بین حلقات عجز این عالم لزوم است و تلازم. این عالم واحد است، یک وحدتش وحدت طبیعی است، برای اینکه بین اجزایش تلازم است. این دو. سه، تلازم یا به این است که یک چیز لازم و دیگری ملزوم باشد که در طول همان، یا متلازمینن که عرض همان. چه لزوم و چه تلازم، چه در عرض و چه در طول، باید به یک جا منتهی بشود. وقد علمت ان اللزوم و تلازم یوجب الانتهاء الی علت واحده. اگر لزوم لازم و ملزوم باشن که در طول یک دیگر باشن، باید به اون ملزوم نخست که علت اولاست ختم می شود. و اگر در طول یک دیگر نبودن، در عرض یک دیگر بودن، متلازمین هم بودن، متلازمین باید معلوله علت واحده باشن، زیرا اگر گسیختی از هم باشن هرگز تلازم ندارد. وقد علمت ان اللزوم یک و تلازم دو یوجب الانتهاء الی علت واحده. اونگاه نتیجه میگیرم. فالمؤثرو فی عالمنا هذا لا یکون الا واحدا. خالق این نظام و مؤثر این نظام یکی است. چرا؟ چون این نظام واحد حقیقی است و وحدت شم اعتباری و سنائی نیست، طبیعی است. و در وحدت حقیقی و طبیعی تلازم برقرار است و لزوم محکم است. و هر جا لزوم و تلازم باشد، باید به یک مبدع نخست منتهی بشود. پس عالم موجود به یک مبدع نخست سرسپرده است بلا غیر. فالمؤثرو فی عالمنا هذا لا یکون الا واحدا. فکل جسم و جسمانیین ینتهی فی وجودهی الى ذلك المبدا الواحد الذي دل انتظام احوال السماوات والارض وما بينهما على وجوده. همون دلیل که دلالت میکند بر اینکه اون مبدا موجود است، همون دلیل مستلزم وحدت اون مبدا است. اگر نظم این عالم دلیل است بر اینکه این عالم بر روال نظام علی و معلولی است به علت نخست دارد، وحدت این عالم که با لزوم و تلازم اجزای او آمیخته است، مستلزم وحدت اون عالم مبدا است. اگر بیش از یک مبدا این عالم را می ساخت، بین اجزای این عالم نه لزوم بود نه تلازم. چون بین اجزای این عالم لزوم است و تلازم، و اینها بدون استناد به یک مبدا ممکن نیست، پس عالم به یک مبدا مستند است، لا ثانیه للمبدا کما لا شریک للعالم. یک فعل است که از یک فاعل صادر شده. گاهی بر اساس قاعده الواحد میگویند چون مبدا واحد است یک فیض از او صادر می شود، جهان امکان بیش از یک واحد نخواهد بود. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. نه وحدت عددی، که خود عدد و وحدت عددی مهری از مهرهای ضعیف این عالم است، نه فراگیر. عالم به وحدت عددی واحد نیست، زیرا عدد در وسطهای عالم پیدا می شود. در مراحل عالیه عالم که جای موجودات مجرد است، اونجا منزه از کمیت است. کمیت را به جهان تجرد راه نیست، نکم متصل نکم منفصل. وقتی کم در اون عالم راه نداشت، عدد راه ندارد. وقتی عدد راه نداشت، نه وحدت عددی را راهی است و نه کثرت عددی را مجالی. بنابراین کل عالم می شود یک واحد حقه زلیه که از واحد حقه حقیقی نشأت گرفته است. و ما امرنا الا واحده. بر اساس قاعده الواحد از وحدت مبدأ وحدت عالم امکان اثبات می شود، و گاهی از راه وحدت عالم امکان وحدت خالق و مؤثر ثابت می شود. همون برهان نظم که میگوید مبدعی هست، همون برهان نظم میگوید چون بین اجزای عالم لزوم و تلازم است، و لزوم و تلازم بدون استناد به یک مبدع ممکن نیست، پس مبدع عالم یکی است. پس وحدت العالم دلیل على وحدت المبدع، چون الواحد هم لا یستر الا من الواحد. فکل جسم و جسمانیین ینتهی فی وجودهی الى ذالک المبدع الواحد الذی دل انتظام و احوال السماوات والارض و ما بینهما الى وجوده. گرچه در مبادی طبیعی صحبت از آسمان و زمین و صحبت از عناصر بود و صحبت از موجودات مجرد نبود، ولی اون موجودات مجرد در طول این علالن دیگر ممکن نیست، چون موجود مجرد داریم عالم جدای باشن، که عالم عقول و نفوس جدای از عالم اجرام و اجسام باشن. اونها مدبرات امرن، والعقول جواب اون سؤال مقدر است. والعقول و النفوس التي اثبتها الحکما اما علل متوسطت لهذه الاجسام او صورت مدبرت لها متصرفت فيها. عقولی که حکما اثبات میکنن، اینها جزء مدبرات امرند باذن الله و جزء علل وسطیان. نفوسی که اثبات میکنن جزء صور مدبرن، پس گسیخته از عالم سما و عرض نیستن. والعقول والنفوس التي اثبتها الحكما اما علل متوسطه لهذه الاجسام در عقول او صور مدبره لها متصرفه فيها در نفوس. و نمی شود مجردی را ثابت کرد به نام عقل و نفس که گسیخته از عالم اجسام و طبیعت باشد. و اثبات مجردات که لا تکونو علالن ولا مدبرات لهذا العالم غیر معلومت الوجود بل غیر موجوده. یک موجود مجردی داشته باشیم، به نام عقل و نفس که گسیخته از عالم اجسام و طبیعت باشد و اثبات و مجردات که لا تکونو الالن ولا مدبرات لهذا العالم غیر معلومت الوجود بل غیر موجوده، یک موجود مجردی داشته باشیم گسیخته از نظام علی این عالم، نه در این عالم اثر کند نه مدبر این عالم باشد، وجودش معلوم نیست بلکه دلیل بر عدم وجود اوست. و اثبات و مجردات که لا تکون اللن ولا مدبرات لهذا العالم غیر معلومت الوجود بل غیر موجوده، زیرا ما یا از راه نظمی که در این جهان میبینیم و تفره را محال میدانیم میگوییم این عالم ملک و طبیعت مستند است به عالم ملکوت و اون به عالم عقول، یا بر اساس قانون عائده الواحد میگیم اکنون که باید واحد صادر بشود نظم آنچنان است عقل صادر میشود که اساره عالم است، بعد نفوس بعد اجرام و اجسام. ما یا از قوس صعود یا از قوس نزول وجود مجردات را اثبات میکنیم و اون مجردی که گسیخته از این قوسین باشد نه در عالم تدبیر کند نه در عالم تصرف کند، نه عقل باشد نه نفس، راهی برای اثبات اونا نداریم بلکه موجود گسیخته بی اثر معدوم خواهد بود. کما سیلوه و چه در باب فیض حق تعالی. بنابراین قبلا اگر می گفتیم کل جسم و جسمانی ینتهی فی وجوده الی ذلک المبدا، اکنون می گوییم فکل جسم و جسمانی ین و نفس و عقل منتهن الی مبدا واحد هو القیوم الواجب بالذات. پس عالم که واحد است به اون واحد حقیقی مستند است، کما دل علیه قوله تعالی لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، یعنی اگر در آسمان و زمین که یک واحد است در این مجموعه خدایانی غیر از الله می بود اینها فاسد می شود. ولعل مرجع ضمیر تثنیه که فیهما و فسدتا مجموع السماویات، نه تنها فیهما یعنی در آسمان زمین، نه در سما و سماوی، در عرض و موجودات و مدبرات عرضی، مجموع السماویات حتی عقولها و نفوسها و مجموع عرضیات حتی ملکوت ها و ارباب ها، لو کان فیهما یعنی فی سما و مدبرات سما و اوها فی کل سما این امرها، اون مدبرات الهی که امر الهی را با وحی میگیرن و آسمان را تدبیر میکنن، و زمین و فرشتگان و مدبرات عرض و موجودات شریفی که مسئول اجرای فرمان الهی اند در زمین، یعنی لوکان فی السما و مدبر سما و فی الارض و مدبر الارض آلهتون الا الله لفسدتا، یعنی لفسد السما و مدبر سما و فسد عرض و مدبر عرض، مجموع السماویات حتی عقولها و نفوسها و مجموع الارضیات حتی ملکوتها و اربابها، ولا یبعد ان یراد بالفساد الانتفاع رأسن، که فاسد می شوند تالی این قیاس استثنایی نیست که اگر در مجموع آسمان و زمین بیش از یک خدا می بود اینها فاسد می شدن، یعنی کانه ناقصشون به هم می خورد، موجود بودن منتها نظم رو از دست می دادن، نه کانه تامه اونها به هم می خورد، یعنی از بین می رفتن، نبودند و نظم را از دست می دادن. ولا یبعد عن یراد بالفساد الانتفاع رأسا. و وجه دلاله تلازم بین مقدم و تالی اینه که ان المراد انه لو تعدد الاله تعالی عن التعدد تعالی عن ذلک لازم ان یکون العالم الجسمانی و ما ینوت بهی متعددن. اگر دو مبدع باشد عالم باید دو باشد. چرا؟ چون دو مبدع در یک عالم تدبیر نخواهند کرد. دو مبدع نمیتوانند یک عالم را اداره کنند. نمیشود دو مبدع را و دو علت مستقل را و دو واجب را مبدع یک عالمی که وحدتش حقیقی است قرار داد و دانست. لو تعدد الاله تعالی عن ذلک لازم ان یکون العالم الجسمانی و ما ینوت بهی از عقول و نفوس متعددن. این مقدم اونم تالی. لکن تالی باطل لما ثبت من وحدت العالم فالملزوم مثله که مبدع متعدد نیست. چرا اگر مبدع متعدد باشند عالم از بین می رود و چرا اگر مبدع متعدد باشند عالم باید متعدد باشد؟ کما وضوح من قولی تعالی در این کریمه که فرمود اذن لذهب کل اله به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. اگر چند مبدع عالم را اداره بکنن هر مبدعی کار خودش و ردیف خودش و نظم خاص خودش را دارد. قهرن تنازع و درگیری است، قهرن اختلاف و تشتت است. این اختلاف و تشتت همان و فرو ریختگی نظام عالم امکان همان. تا اینجا تقریبا ترجمه این فصل هشتم بود. این فصل هشتم در اثبات توحید اله از چند نظر باید بحث بشود. اولا جدا کردن توحید خالقی از توحید ربوبی، یک، و کیفیت تحلیل ربوبیت و برگشتش به خالقیت، دو. سوم اثبات وحدت عالم، وحدت حقیقی که با مسائل فلسفی حل بشود، نه از اصول موضوعی مخدوش و مورد مناقشه علم طبیعی کمک بشود. سه. چهارم فرق بین برهان تمانو و برهان توارد علتین. اگر این مسائل به خوبی روشن شد هم مرز برهان تمانو معلوم شود، هم مرز برهان توارد علتین معلوم می شود، و هم اشکالات بحث اهل کلام راه پیدا نمی کند، و هم توحید وحدت عالم به خوبی تثبیت می شود. بنابراین این فصل به استثنای اون برهانی که در اولش از راه اینکه ما چون بیش از یک واجب نداریم و واجب محال از ثانی داشته باشد و هر موجود ممکن باید به واجب ختم بشود، چون واجب لا ثانیه له، پس مبدع عالم لا ثانیه له، که این خود برهان تامیست. غیر از این صدر فصل هشتم که برهان تام است و از اصول فلسفی کمک گرفته، از صفحه 94 که فرمودن طریقون آخر اشیر الیه فی الکتاب الالهی تا پایان صفحه 99 چند اشکال دارد که باید به خوبی تحلیل می شود. یک مقدار اشکالات بر خود صدر المتعلهین است، یک مقدار اشکالات بر دیگران است که مسائل کلامی را با مسائل فلسفی احیانا آمیختند و درست به این مسائل نرسیدن. و چون تمام این برکات از تفسیر قیم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم المیزان است، در جلد 14 صفحه 290 تا 292 این 3 صفحه اگر ملاحظه بفرمایید به خواست خدا در بحث بعد روشن خواهد شد که آیه‌ای که برهان عقلی را ارائه می‌دهد چه می‌گوید، این وحی چگونه فلسفه اسلامی را شکوفا کرد، این برهان تمانو را چگونه قرآن تبیین می‌کند، این قیاس استثنایی را که از یک شرطیه و حملیه تشکیل می‌شود قرآن چگونه تبیین کرده، متصلش در کدوم سوره بیان شده، اون حملیش که استثنای تالیس در کدوم سوره بیان شده. این یک ورقی که استاد در تفسیر قیم المیزان بیان فرمودن بسیاری از مسائل مشکلی فلسفی رو حل میکند و از اونجا به کتاب شریف نهایت الحکمه این حرف این مسائل منتقل شده است که این مسئله توحید خالق و توحید رب را نهایت الحکمه استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عمیق‌تر از این فصل اسفار بیان کردن که این که به خواست خدا در بحث بعد روشن خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.